أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تتمه بحث تقریر رو داریم، البته تتمه‌ای که خودش باز هی تتمه دارد دیگه، حالا هی ادامه پیدا میکنه، چون این نکاتی است که احیانا حالا در لابلای بحث ها لازم است که اشاره بشه، میمونه، بعد بدن بعد استدراک بکنیم. به هر حال نکاتی است که در تقریر لازمه. حالا بعدن اگر اینها بخواد نوشته بشه، خب طبیعتا باید تنظیمی بشه، نظم داده بشه، عناوین مشخص بشه، بحث ها هرکون در ذیل عنوان خودش قرار بگیرن. مثلا این نکته که الان بنده میخوام تذکر بدم در باب دلالت تقریر هست. خب اون قسمتی که عنوان دلالت تقریر براش قرار داده میشه، طبیعتا این بحثم میره اونجا ملحق میشه و اونجا قرار میگیرد. بلا تشبیه مثل این که فرض بفرمایید که آیات به شکل مختلف نازل میشدن، تا بعدن امر شد که آیات در کنار هم قرار بگیرن و سوره های شکل بگیرد. بلا تشبیه، البته در قرآن کریم اون آیات ناظر به بله شأن نزول ها و اونها بود، تا بحث های ما نه از قبیل استدراکی است دیگه، ضعف بشری است و بالاخره مطالب بعدن به ذهن انسان میاد و میخواد تکمیل بکنه. بگذارید. بر تقدیر یکی از مواردی که در تقریر مطرح هست این هست که ما در بحث دلالت تقریر عرض کردیم که فرض بفرمایید تقریر اگر نسبت به فعل باشد عدم الحرمه، نسبت به ترک باشد عدم الوجوب، تقریر نسبت به عبادت یا معامله باشد، صحت شرعیه او اینها برداشت میشه. بعد به موارد دیگری هم اشاره کردیم، مثل استحباب و کراهت و چیزهای از این قبیل و بعضی مطالب دیگر هم گفتیم که حالا از تقریر میشه استفاده کرد. یا حتی از اون طرف گفتیم مثلا در مواردی که ما بدانیم کاری قطعا حرام هست و معصوم سکوت کرده، خب بگیم این سکوت سکوت تقیه‌ای بوده، از این جهت استفاده کنیم که نه از باب تقریر، بلکه بگوییم پس تقیه در اینجا جایزه. حالا این طبیعتاً جزء ابحاث تقریر نیست، منتها در ذیل بحث تقریر به عنوان یک از ملحقات بحث دلالت قابل طرح. اما یک مطلب دیگری باز در باب دلالت باید مورد اشاره قرار بدیم، و اون این که گاهی اوقات می شود که خود اون فعلی که صورت می گیرد، خود اون سیره‌ای که انعقاد پیدا کرده است و صورت بسته است و جریان دارد، خود او در دل خودش مستبطن و متضمن الزامه. یعنی سیره‌ای منعقد شده است بر یک کاری به نحو الزام، در درون خودش یک نوع الزام وجود دارد. اگر ما گفتیم که در درون خود اون سیره، در درون خود اون بناء عقلایی که وجود دارد یا عرفی که حالا شکل گرفته است، یک الزامی قرار گرفته داره، آن جنبه الزامی دارد، اگر این طور شد ما اینو تونستیم ثابت بکنیم، ما بگوییم اگر معصوم علیه السلام آمد اون سیره رو تقریر کرد و امضا کرد، ما بگوییم اون سیره مورد تأیید است بما این که مستبطن الزام هم هستش، بما این که مستلزم الزام هم هست. یعنی اگر فرض بفرمایید، حالا من مثال میخوام عرض کنم، فرض کنید اگر عقدی یا ایقائی مورد امضاء شریعت قرار میگیرد، خب خود عقد یه چیزیست که باید بهش پایبند بود، مشمول اوفو بالعقوده. خب اگر عقدی به ما هو عقدون مورد امضاء شریعت قرار گرفت، ملتزم شدن به آن عقد هم مورد امضای شریعت قرار گرفته، این دیگه در دلشه. دقت می‌کنم چه عرض بکنم، سیرم همینطوره. یا مثلا فرض کنیم که حالا تقریر عذرخواهی می‌کنم، تقریر هم همینطوره. در بحث تقریر نسبت به فعل یا سیره یا حالا هر چی که باشد، در اونجا هم این هست که اگر امری در درون سیره به نحو الزام بود، به نحو الزام بود، ما بگیم که تقریر هم که می شود این به نحو الزام هست. یا حالا یک کاری رو به نحو الزامی مردم انجام نمیدن، این که بگیم خودشونو ملزم میدانند، یعنی واجب میدانند بر خودشون این مطلب رو، نه، بلکه یک حجت ملزمه‌ای برای خودشون قائلند. حجت ملزمه یعنی این که یه اعتبار الزامی قائلند برای چیزی. به بیان دیگر من بخوام باز بکنم، شما ببینید مثلا فرض بفرمایید که در مراجعه به ظواهر، اخذ به ظواهر و عمل به ظواهر کلام، خب در میان مردم همیشه اینطور بوده که اخذ میکردن به ظواهر کلام و عمل به اون میکردن و اخذ به ظواهر رو حجت ملزمه میدونستن. یعنی چه حجت ملزمه میدونستن؟ یعنی علیه هم دیگه اقامه دعوا میکردن در صورتی که شخص به ظاهر کلام اخذ نکرده بود. اگر مولایی به عبد خودش امری کرده بود، ظاهر کلامش هم واضح بود دیگه، فلان کار رو مثلا شما انجام بدید. و اگر این عبد به ظاهر اون کلام اخذ نمی کرد و عمل نمی کرد، مولا میتونست یقه او رو بگیرد که تو چرا این کار رو نکردی، در صورتی که این فقط ظهور کلامش بود. اما عمل به ظواهر رو حجت ملزمه میدانستن علی الخصم، بر ضد اون خصم خودشون در اون دعوای خودشون یا مسائلی که از این قبیل مطرح بود. یا فرض بفرمایید که عمل به اخبار ثقات رو، انسان‌های ثقه خبر ببرن، خبر بیارن. اگر باز حالا فرض کنیم، حالا همین مثال مولا رو عرض بکنیم، مولایی پیغامی بدهد به کسی به واسطه پیغام بدهد و اون شخص عمل نکند به اون امر مولا که به واسطه بهش رسیده، خب این رو مولا یقه و عبدو میگرفت که آقا من که بر تو پیغام فرستادم، من پیکی فرستادم، کسی فرستادم، پیغام من رو آورد، تو چرا عمل نکردی؟ اون نمیتونست بگه که من آقا این خبر واحد ثقه بود اما قطع آور نبود برای من، من قطع نداشتم کلام تو باشد. مولا اینو نمیپذیره و نمیپذیرفت. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی ما گاهی اوقات در درون خود اون فعل، در درون خود اون سلوک و تصرف، یا اگر جنبه اجتماعی پیدا کرد بگیم در درون اون سیره، نوعی از الزام رو میبینیم که در مورد اول عرض کردم، یا حجت ملزمه رو میبینیم، اعتبار الزام آور، که اون اهل اون سیره خودشون رو ملتزم میدیدن به اون نوع رفتار و اون برنامه. اگر تقریر معصوم و امضاء معصوم آمد در کنار او قرار گرفت، طبیعتاً این امضا میشه با همون حجت ملزمش. من مثال دیگر ذکر کنم، حالا من مثال عمل به ظواهر رو عرض کردم، مثال عمل به اخبار ثقات رو عرض کردم، بفرمایید که عمل به استصحاب، چه بسا بگیم عمل به استصحاب از همین قبیل، یعنی این سیره بوده، این عرف بوده که افراد به استصحاب عمل میکردن. من اصلا کاری به ادله چی ندارم، اما به لا تنقض الیقین و به جور مسائل اصلا کاری ندارم، نه اصلا دارم الان بحث تقریر رو مطرح میکنیم، کاری به اون اثبات استصحاب نداریم، مطلب با هم چی نشه. استصحاب یه امری بوده است که عقلا داشتن تو زندگیشون و دارند، اصلا لازم نیست ما بریم براشون بحث بکنیم و اثبات بکنیم حجیت شرعی استصحاب رو. استصحاب یه امر عادی است در زندگی عقلا و در زندگی مردم، در عرف مردم، در سیره های عمومی، در همه مجتمعات هم هست، افراد استصحاب میکنن، چیزی یقین داشتن، بعد اگه شک کردن بنا میذارن که نه همون است، مگر اینکه یقینشون نقض بشه، یعنی یقین از یقین بودن بیفته، از قبیل شک ساری بشه، یعنی منتقل بشه به اون یقین، یقین بشکند، یا نه این شک لاحق انقدر قوی بشه که دیگه بتونه معارضه بکنه با اون یقین سابق، به نوعی در حقیقت یک یقین یا یک اطمینان لاحق شکل بگیرد. وگرنه صرف یک شک بدوی رو افراد اهمیت نمیدن، به همون یقین سابقشون عمل میکنن. این امری نیست که ما اینو ایجاد کرده باشیم، شریعت اینو ایجاد کرده باشد مثلا، نه، این قبل از اینکه نطفه اصولیین منعقد بشه مردم داشتن این کارا رو میکردن و سیره ها شکل گرفته بود بر اساس این عرف بوده، عقلا داشتن عمل میکردن، این نکته خاصی نیستش که. خب حالا اگر ما آمدیم و گفتیم تقریر شده از استصحاب، با تأکید میکنم من کاری به اثبات استصحاب و ادلهش ندارم، ولی حالا فقط از طریق تقریر بخوایم جلو بریم، اگر ما گفتیم استصحاب تقریر شده از به وسیله معصومین علیه الصلاه و السلام، استصحاب را حجت ملزمه میدانستند. باز همون مولا و عبد رو مثال بزنم، اگر مولایی به عبد خودش امر کند که آقا شما برو، مثلا فرض کنید که از یک شهر دیگری چیزی برای ما بخر بیار، این عبد حرکت بکنه روزها بره ها، و بعد روزها هم در مسیر بازگشت باشه. اینو عمدن مثال رو طولانی در نظر میگیرم، یعنی زمان رو طولانی در نظر میگیرم که بیشتر به ذهن بیاد. یه زمان طولانیه، ولو اینکه یک ماه هم طول بکشه، ولو دو ماه، ولو شش ماه طول بکشه که این عبد بنده خدا برود به منطقه دیگری چیزی بخره و برداره بیاره. البته حالا شاید شما میگید عبد اگر باشه که فرار میکنه دیگه، اگر توی مسافت به این زیاده باشه میمشه عبد عابق. حالا عبد مثال نزنیم، یه کارگری، یه زیردستی، بالاخره یک گماشتهی، یا هر حال این بره شش ماه یک سفر طولانی، سه ماه بره، سه ماه برگرد به چین و ماچین، اونجا عرض کنم که چیز به قرار ورداره بیاره. خیلی خوب، حالا که آورد این بنده خدا، این کارگر، این زیر دست بگد که من نمیدونم اینو کجا تحویل مولا بدم، کدوم شهر ببرم بهش بدم، به کدوم محله بدم. خب اگه اینو به مولا بگد، مولا میگد آقا تو دیوانه ای، یا مثلا اخراجش میکنه، یا میگه تو اصلا قصد سرقت داشتی نمیخواستی اینو من تحویل بدی، معنا نداره. خب من تو خونم بودم، تو میگه ها 6 ماه گذشته، من شک کردم، گفتم شاید شما جابجا شدید، اساس کشی کردید، منزل دیگری رفتید، یا شاید مثلا تو دیگه از این شهر اصلا شاید رفته باشی، احتمالش هست، شاید مرده باشی، شاید فلان. ای حرفا کدومه؟ تو میدونستی من اینجا هستم؟ یعنی هم باید استصحاب بکنی حیات اون مولا رو، ولی اینکه 6 ماه گذشته، ولی اینکه در این ایام مثلا حالا سیلی هم آمده، زلزله هم آمده، چه میدونم طوفانی هم آمده، هر چی هم آمده باشه، استصحاب میکنی حیات مولا رو، استصحاب میکنی بقاء او در همون مکانی که سابقا زندگی میکرده است، استصحاب میکنی اینکه کماکان اون رو میخواد، یعنی این نیست که براش ببری اون ناراحت بشه، بگی آقا شاید بعد از 6 ماه دیگه اون کالا رو این نخواد و براش ببرم ناراحت هم بشه، اصلا این حرفا نیست، این استصحاب میکنید. و بعد اگر شخص استصحاب نکند، یعنی اون شخصی که رفته خرید کرده برش آورده، اگر استصحاب نکند، اون وقت مولا به عنوان حجت ملزمه علیه او میتونه به کار ببره، بگه آقا تو چرا نیوردی این رو، هر چی بگه آقا من شک کردم شما اصلا زنده یا نیستی، اینجا هستی یا نیستی، هنوز این کالا مطلوب شما هست، رجحان دارد در نظر شما یا ندارد، میگه این حرفا همه بیخوده، این حرفا بیخوده، من قبلا که میخواستم، حالا چه دلیل دارد تو بگی نه؟ دقیقا میتونم چه عرض کنم؟ منظور میخوام بگم که خیلی خوب، پس این عمل به استصحاب و اخذ به استصحاب، بفرمایید که این العمل به استصحاب یک امر عقلایی بوده است و مورد تقریر معصوم قرار گرفته. عقلا این رو یک حجت ملزمه علی الخصم میدانستن، یک حجتی میدونستن، قابل احتجاج میدونستن، الزام آور میدونستن. خب شریعت هم وقتی امضا کرد، در حقیقت این هم در دل او خابیده و این هم وجود دارد و این رو نشون میده. این یک مطلب در باب عرض کنم که دلالت تقریر، که اینم توجه بشود که گاهی اوقات غفلت نشه که همین تقریر، از تقریر هم ما میتوانیم حتی وجوب و الزام یا حجت ملزم بودن رو بفهمیم، البته در صورتی که این امر در متعلق او وجود داشته باشد، در متعلق امر وجود داشته باشد و ما بدانیم که این متعلق هم این گونه بود. یه نکته دیگه هست و اون این که مطلبی هست و اون این که گاهی اوقات می شود که متعلق تقریر، گفتم متعلق امر نه، متعلق تقریر، سبق لسان شد، متعلق تقریر، اون چیزی که تقریر بهش تعلق گرفته. خب جناب بله جناب آیه قاصد علی موسوی قزوینی، محقق قزوینی، ایشون در تعلیقه ای که بر معالم الاصول دارند در جلد 5 صفحه 300 از خام صفحه 465 جلد 5 صفحه 465 ایشون یه مطلبی رو اشاره کردن که حالا بد نیست توجه بهش، بد نیست، و اون این که گفتن که اگر فرض بفرمایید که معصوم در جای حضور دارد، یه شخصی میاد در مقابل ایشون، در مقابل دیدگان ایشون یه کار رو انجام میده، ولی معصوم سکوت میکنه، چیزی نمیگه، دوباره همین فعل در همون جا از شخص دیگری سر میزنه و شخص دیگری همون کار رو انجام میده. این بار معصوم رد و منع میکند. نفر اول انجام داد، معصوم چیزی نگفت، سکوت کرد. نفر دوم همون کار رو انجام داد، حال فرسون تو همون جلسه فرض بفرمایید، و معصوم رد و منع کرد. خب اینجا ما بگیم که یه تعارضی رخ داد. از یه طرف نفر اول رو سکوت کرد معصوم، پس تقریر کرد. نفر دوم رو رد و منع کرد، خب پس این تعارض رخ داده. نفر اول یعنی ما یه تقریر داریم و یه رد، جداگانه تقریر نسبت به فعلی و رد نسبت به همون فعل تو از شخص دیگر. چرا عرض خدمتتون که این آیا چنین چیزی هست ما بیاییم مثلا تقریر رو مقدم بکنیم، رد رو مقدم بکنیم، یا بگیم تساقط میکنن، یا به چه بیانی باشد؟ به نظر میاد که حالا جورای مختلف میشه این رو برداشت کرد، و اون این که ما بگیم که به هر حال مکلفین در اصل تکلیف اینها با هم دیگه مشترک هستن. اشتراک مکلفین، قاعده اشتراک، قاعده اشتراک مکلفین در تکالیف. خیلی خوب، پس این اصل مطلب، این دوتا یه حکم بیشتر ندارن، الا انه که ما اینجا یک ردع داریم. خب ردع خودش یه بیانی داره، منع خودش یه بیانی دارد، این طبیعتا مقدم بشود بر اون سکوت. لعل معصوم در مورد اولم سکوت کرده، حالا زمینه پیش نیامده بگد، یا مثلا حالا تا آمده بگه نفر بعد دوم شروع کرده، یا جهت دیگه مطرح بوده، یا حالا اصلا چه بسا در اون لحظه شخصی در مجلس بوده که تقیقتا معصوم سکوت کرده است. اما رد دوم این کافیست برای اینکه ما اون رو عمل رو عمل مردوع در نظر بگیریم، نه عمل مقرر و تایید شده. ما به یه بیان اینطور بگیم که مثلا اینطور باشد، یه بیانی که خود ایشون دارند در حل تعارض اینطور، ایشون اینطور فرمودند، فرمودند که حکم ظاهری اون کسی که کاری رو در مقابل معصوم انجام داده و معصوم سکوت کرده این جواز بوده، یعنی برای خود اون آدم ها، برای خود اون آدم حکمش جواز بوده، چون میگه من در مقابل معصوم کار کردم، معصوم چیزی نگفتم. دقت میکنم چه عرض کنم؟ منتها بله خب این در محل تقیه بوده، قاعدتا همینشو رد بعدی نشون میداد که اون سکوت قبلی این چی نبوده است، این اصیل نبوده. جناب محقق قزوینی سید علی موسوی قزوینی صاحب کتاب تعلیقتون علا معالم الاصول جلد 5 صفحه 465 گفتن که اما شخص دوم در محل تقیه نبوده، پس ما بیایم که او رو بگیم که او مقدم هست، ولی شخص اول حکم ظاهرش همون هست و از او باید ما به همون مقدار میتونه اکتفا بکنه. خب نکته این هستش که بالاخره اینجا باید دقت بیشتری بشود، و اون این که اساسا ما به چی میگیم تقریر؟ اینه که ایشون فرمودن حکم ظاهری اون شخص همو بوده، اباحه بوده چون معصوم تقریر کرده، نه اینطور نیست. ما اول باید مشخص کنیم به چی میگیم تقریر. تقریر هر نوع سکوتی نیست، تقریر سکوت است در جایی که میشده سخن گفت. از قضا اون ردع بعدی که آمده او خودش قرینه است بر این که اون سکوت سکوت تقریری نبوده، مانعی در بین بوده. حالا مانع ما گفتیم شرایطی باید باشد دیگه، یأس از تأثیر نباشد، بفرمایید که ضیق وقت نباشد، موانع دیگه نباشد، تقیه نباشد، هزار یک مسئله دیگه‌ای در بین هست، اون موانع در کار نباشد.
لذا ردع بعدی و منع بعدی این به خوبی نشانگر این حقیقت هست که بفرمایید که معصوم که اینجا سکوت کرده است، این سکوتش تقیه‌ای بوده یا شرایط امر و معروف نهی از منکر نداشته یا چیزهای از این قبیل بوده، و لذا آنچه که ما داریم اساسا تقریر نیست و در اینجا آنچه که داریم فقط یک رد و منع است که بیان شده. این هم یک مطلبی که باز حالا از ایشون بود و خواستیم که تذکر بدیم. بله، یه مورد دیگه باز ایشون در همون صفحه، در همون صفحه قبلی که عرض کردم اشاره فرمودن، اینم بد نیست اینم اشاره بکنیم. البته نمیدونم، شاید قبلا هم تو عرایضمون گفته باشیم، منتها حالا از بیان ایشون هم این رو اشاره بکنیم. ایشون فرمودن که حالا اگر یه شخصی آمد یه فعلی را در حضور معصوم انجام داد، یه غیر معصومی هم پیدا شد آمد و از اون کار نهی کرد، گفت چرا این کارو میکنی؟ حالا معصوم نشسته یه شخصی کاری انجام داده، شخص دیگری اون نهی از منکر میکنه. معصوم علیه السلام هم نه در مقابل فعل و شخص اول چیزی میگه، نه در مقابل اون نهی از منکر شخص دوم، سکوت نشسته. ها حضور داره تو جلسه، یک کسی یه کاری کرده است، یک کسی هم نهی از منکر میکنه به خیال خودش، معصوم هم سکوت میکنه در مقابل هر دو. خب اینجا چیکار کنیم؟ باز بگیم جای تعارضی پیش میاد میان این تقریر و اون تقریر. تقریر اول نسبت به خود اون فعل بود، تقریر دوم نسبت به عرض محضرتون که شخص ناهی. پس یه تقریر نسبت به فاعل، فعل فاعل، یه تقریر هم نسبت به نهی ناهی. خب اگر تقریر اول رو اخذ بکنیم، این کاشف از اباحه فعله. اگر تقریر دوم رو اخذ بکنیم، کاشف از حرمت فعله، چون بالاخره اینجا یا اون فعل مباح بوده یا منهی عنه بوده و حرام بوده دیگه. هر کدوم هم داله بر خودش دارد و هر کدوم هم سکوتی در کنار خودش داره. خب اینجا یک تعارضی پیش میاد دیگه، یک تعارض پیش میاد، یک تناقضی است، یک تنافی است که باید تنافی حسب یعنی عذر میخوام بعد حل بشود و درمان بشه و علاج بشه. ایشون فرمودن که به شهادت وجدان تقریر ثانی مقدمه. چرا؟ به جهت اینکه درست اون شخص فعلی انجام داد و امام سکوت کرد، اما سکوت امام اتکالاً علی نهی ناهی بوده، چون ناهی آمد نهی کرد، این امام سکوت کرد. چرا؟ چون نهی از منکر واجب کفایی است. وقتی من به هل کفایی کاری رو انجام داد، دیگه از گردن سایرین ساقط، لازم نبود امام اینجا بخواد چیزی بگه. چرا؟ چون نهی از منکر صورت گرفته بود و این دیگه بر امام واجب نبود. وجوب نهی از منکر عرض کردیم یک وجوب کفایی است و این از گردن امام چی ساقط باشد. باز خود ایشون یه بیانی دارن اینجا که مثلا عرض ما میموند و ایشون فرمودن که اصلا اصل این تعارض باطله. چطور؟ ایشون میگن که اصلا تقریری نسبت به اون فعل اول رخ نداده است تا اینکه بخواهد بگیم آقا فعل اول تقریر شد، فعل دوم تقریر شد و بعد تعارض بین تقریرین رخ داد و بعد از باب تعارض و تقریر ما چیکار بسامد بکنیم. نه خیر، اصلا تقریر رخ نداده است، شخصی کاری کرده، شخص دیگری هم آمده اون رو نهی کرده است، امام هم سکوت کرده، سکوت امام فقط تقریر نهی ناهی حساب میشد. به همون بیانی که عرض کردیم در بحث وجوب کفایی بفرمایید که نهی از منکر. پس اینجا هم باز از باب تعارض نیست و بفرمایید این رو هم نمیتونیم ما بپذیریم که از باب تعارض اون تقریر امام به همون نهی ناهی یعنی فعل دوم میخواد. یه بیانی رو جناب سید محمد مجاهد فرزند سید علی صاحب ریاض دارد در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 290. اینم حالا باز من ذهنم نیست که قبلا عرض کردیم یا عرض نکردیم، البته این موردی هم که گفتیم در مورد نهی از منکر، این رو سابقا هم ما یه اشاره‌ای داشتیم که اگر بفرمایید که در حضور معصوم قولی مطرح بشود، قولی مطرح بشود که اون قول بیان حکمی باشد. خود این نهی از منکر هم میتونه یکی از مصادیق او به شمار بیاد، مثلا یکی از موارد او باشد. بگذاریم، ایشون جناب سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول صفحه 290 یه مطلب دیگر رو هم باز مطرح فرمودن در باب دلالت تقریر و اینکه آیا اینکه معصوم ردع نکرد و منع نکرد آیا دال بر جواز هست یا نه، و اون که فرمودن که گاهی اوقات می شود که فاعل فعلی را سهوًا او اضطرارًا انجام می دهد. اگر فاعل فعلی را سهوًا او اضطرارًا انجام بدهد، اینجا ما دلیلی نداریم بر وجوب امر معروف و نهی از منکر. من میدونم یک کسی بنده خدا سهوًا اتفاقی براش رخ داده، فرض رو فرمایید که این فکر میکرده که زوجه خودشه، فکر میکرده زوجه خودشه، ها نگاه کرده به اون، بعد نگاه کرده، بعد هم فهمیده زوجه خودش از سرش زیر انداخته رفته. حالا من برم آقا شما چرا به زن مردم نگاه کرده؟ خب اصلا نهی از منکر معنا ندارد اینجا. بنده خدا که قصدی نداشته، نیتی نداشته، دچار توهمی شده، است و فکر زوجه خودش هستش و نگاه کرده، بعدم تا دیده که نه این زوجه خودش نیست، سرش انداخته پایین رفته مثلا. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ یا اضطراراً کار رو انجام بده. من میدونم این بنده خدا ها تو بیابان گیر کرده، غذا نداره برای خوردن، یه میتری داره میخوره، بعد برم آن نهی از اون که آقا تو میدونی میته خوردنش حرامه، چنینه چنانه. خب آقا تو میدونی من هم مضطرم، تو بیابانم، غذا ندارم برای خوردن، تو خبرداری شرایط من. آخه این حال باید اون نهی از اون که کند که آقا تو چی داری میگی؟ مثلا ما اگر بگیم یه فعلی سهواً او اضطراراً انجام شده است، این طبیعتاً باز نهی معصوم، این عدم ردع و نهی معصوم، این دال بر تقریر نیست، چون اساساً لازم نبوده که نهی بکند، لازم نبوده، و این که نهی نکرده است دلالت بر اباحه و جواز ندارد. اینم تذکر خوبی است که ایشون فرمودن، خواستیم که محضر مبارک آیان عرض بکنیم. خب
فروض مستان هم داره یا فقط فرضه؟
برخیش به نظر میاد که فرض باشه، ولی خب برخیش نه، تو سیره هست، تو روایات هستش، اینا مواردی براش پیدا میشد که اهل بیت علیهم السلام مثلا کار شخصی رو دیدن ولی مرور کرام داشتن، از کنار رو عبور کردن. خب سوال مطرح میشه که چطور امام چیزی به اون نگفتن؟ یعنی امام حالا این رو مورد میشه اون مورد قبلی اضافه کرد، گاهی وقت نگاه تربیتی بوده، یعنی امام میدانستن این شخص این کار رو که انجام داده بنای بر ادامه دادن نداره، حالا اتفاقا از او سر زده، امام به جهت تربیت او و به جهت که حالا مثلا شخصت او رو نشکنن، چون خبر دارن او توبه کرده، بنا نداره ادامه بده، مثلا چیزی به او نگفتن. دقت میکنین؟ البته حالا یه بحثی است و اون این که آیا بنا نداشتن بر ادامه این موجب سقوط نهی از منکر میشه. من اون منکر رو میبینم، احتمالم میدم که این شخصی که نخواد ادامه بده، این موجب سقوط میشه یا نه. خب نهی از منکر برای چیه؟ نهی از منکر برای این است که این منکر حالا ادامه پیدا نکند و دیگر تکرار نشود. اگر من میدونم که این شخص ادامه نمیده، تکرار هم نمی کنه، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اینو میدونم، خبر دارم از این، مثلا شخص رو میشناسم، آیا بازم لازم است نهی از منکر بکنم؟ مثلا شخصی کاری انجام ده، بنده خدا پشیمانم هست، باز حالا هر دفعه من میبینم میگم دیگه از اون کارا نکن، یا یادش میارم. در واقع عرض کنم آیا این لازمه یا لازم بلا تشبیه، حالا الکلام یا جرال کلام در روایت ما هستش که کسی که عزیزی رو از دست داده، مثلا پدرش از دنیا رفته، این دیگه اما اوائل بهش تسلیت بگید، یه مدتی گذشت دیگه به روی هی به یادش نیارید. من دیدم افراد که مثلا تا چند سال بعد هر دفعه طرف میبینه میگه ای باباتم خیلی آدم خوب مرد، چقدر ما دلمون سوخ، حال این بنده خدا اصلا حال فرسون تا قبل از این داشته میخندیده، بعد خودشم ناراحت نشون بده چون دم به پدر مرحومش طرف صحبت میکنند. این لزومی نداره این کار انجام بشه، حالا مگر به ذکر خیر باشه، اما اینکه حالا یاد این که مرد و الان بشیم گریه کنیم معنا نداره. بگذاریم در تقدیر، اینم لعل بگیم که یعنی جنبه های تربیتی لحاظ بشود، و اگر ما بدانیم که اون شخص دیگه تکرار نمی کنه و ادامه نمی دهد، دیگه نیاییم هی او تأکید بکنیم که خودش یادآور میشه، گاهی اوقات افراد رو به لجبازی میندازه. اصلا ما تو مسائل اجتماعی هم میبینیم گاهی اوقات گاهی زیاده رویه در یک نهی از منکری افراد رو به لجبازی میندازه. طبیعتا این در سیره معصومین کاملا قابل مشاهده هست، جایی که معصومین مرور کرام داشتن از کنار افرادی و چیزی نمیگفتن، سکوت میکردن. از سنت قطعیه اونها به دست میاد که این کار رو اونها جایز نمیدونستن، یعنی اون فعل رو فعل جایزی نمیدونستن، پس اون سکوتش هم تقریری نبوده قطعا، سکوت تربیتی بوده، سکوت تقیه‌ای بوده، یا زمینش فراهم نبوده به هر نحو دیگری. نه ما قبلا هم عرض کردیم سکوت امضایی با یک شرایطی، چهار رکن و جز رو اول گفتیم، اجزایی براش ذکر کردیم، گفتیم مجموع اینهاست، یک جز هم بعدن اضافه کردیم شد مجموعا پنج جز، که تازه یکی از اون اجزا به تنهایی خودش میشد شرایط، یکی از اون اجزا به تنهایی که مواردی رو گفتیم که تقیه نباشد، یأس از تأثیر گذاری نباشد، خوف نباشد، اون موارد که تازه یک جزشون شرایط بود که اشاره کردیم. بله همینطور هستش. خب نکته دیگه در مورد متعلق تقریر، متعلق تقریر رو در یه تقسیم بندی می شود گفتش که آقا این متعلق تقریر یا یک سلوک فردی است یا یک سلوک اجتماعی. مرحوم آقای صدر هم، شهید صدر علیه الرحمه، ایشون هم همینطور تقسیم بندی کردن و به نظر هم خوب میاد، مناسب میاد. اما اگر بخوایم یک مقدار دقیق تر ما عرض کنم که بیایم و بیان بکنیم، می توانیم این طور تقسیم بندی کنیم، مثلا حالا حداقل بگیم چهار قسمش بکنیم، و اونی که بگیم که حالا به اعتبار اشکالی که دارد بگیم که یک قسم از متعلق تقریر فعل عابره، الافعال العابره، یه فعلی یه دفعه سر زده اتفاقی گذرا رخ داده، الافعال العابره مثلا. یه دسته دیگه العادات المتحکمه، عادتهایی که اینها محکم شده است و تو جامعه وجود داره. دسته سوم العرف الخاص، عرف در میان گروه خاصی هستش، که حالا ما بعدا انشاءالله در بحث عرف که انشاءالله توفیق باشد بهش بپردازیم، عرف عام و عرف خاص و اینها رو اشاره خواهیم کرد. پس هم دسته سوم العرف الخاص. دسته چهارم بناء عقلائی، بناء العقلاء. در حقیقت اون چیزی که ایشون به عنوان تقریر فردی و سلوک فردی فرمودن، این چه بسا تو همون دسته اول قرار بگیرد و حد اکثر دسته دوم، یعنی دسته اول الافعال العابره، دسته دوم العادات المتحکمه، دسته سوم العرف الخاص، و دسته چهارم بناء العقلاء. اون فعل فردی دسته اول است و بخشی از دسته دوم، دسته اول و بخشی از دسته دوم. دسته دوم که العادات المتحکمه باشد، این میتونه این عادت ها جنبه فردی داشته باشد، میتونه جنبه اجتماعی داشته باشد، به هر دوش سازگاره. عرف خاص که واضحه، طبیعتا این یک گروهی باید باشن، نه یک فرد خاصی، اما یک گروه خاصی هستن، یک گروه. مثلا میان پزشکان چنین عرفی باشد، میان نجارها چنین عرفی باشد، میان کوزگرها چنین عرفی باشد، یعنی چه عرف خاص به این مفهوم. و بناء العقلاء طبیعتا از همه اینها وسیع تر است و گسترده تر هست. البته بناء العقلاء رو از یک سو داریم که وسیعه، اون دیگه که وسیعه عادت متحکمه هم هست، اونم وسیعه، عادت متحکمه هم وسیع هست و گسترده هست. عادت مردم که اینم استحکامی هم دارد، فعل عابره نیست، استحکامی دارد و رواجی دارد. به اعتبار متعلق این چهارتا رو ما میتونیم داشته باشیم. طبیعتا اونی که خیلی برای ما کاربرد دارد و دیگه روایت خاص براش لازم نداریم، روایت خاص براش نمیخوایم و میتونیم ازش خوب استفاده کنیم، اول یعنی در رتبه نخست اون گروه چهارمه که بنای عقلا باشد، که ما دیگه روایت خاص اصلا نمیخوایم براش، مرحله بعد اون عادات متحکمه است و تا حدودی هم عرف خاص. اما درباره الافعال العابره ما روایت خاص میخواییم، یعنی باید روایتی باشد که بیاد نقل کند رسول الله یا اهل بیت علیه السلام فعل شخص خاصی رو در جای دیدن و سکوت کردند، عمل شخص خاصی رو دیدن یا قول شخص خاصی رو شنیدن یا از اعتقاد شخص خاصی اطلاع پیدا کردن و سکوت کردن. پس دسته اول در الافعال العابره ما حتما نص ناس و دلیل خاص میخواهیم که بیاد مشخصا او رو بیان بکنه برای ما. اما تو دسته چهارم بعد هم دوم ما که به ترتیب عرض کنم، چون حالا به لحاظ گسترده عرض کنم که اگر دلیل خاصم نداشته باشیم، اصل این وجود چنین رفتاری، وجود چنین عادتی در میان این گروه ثابت بشود و معاصرت او هم با معصومین ثابت بشود و عدم الردع هم ثابت بشود، عدم المنع هم ثابت بشود، در مجموع تقریر اثبات شده، تقریر در مجموع اثبات شده است. این هم یک تقسیم بندی از این که حالا این هم لازم بود که اشاره بکنیم. خب حالا دیگه این جلسه به همین قدر اکتفا میکنیم. ان شاء الله تعالی ادامه بحث تتمه بحث بماند برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.